بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين الطاهرين المعصومين المنتجبين یکی از نکاتی که انشاءالله هممون باید نسبت بهش عنایت داشته باشیم و حساسیت، این که بحثای قلبی را همون برخورد را باش نکنیم که بحثای نظری و عقلی رو باش برخورد میکنیم. بحثای قلبی رو باید دائم متذکر شد، بحثای عقلی رو خب وقتی فهمیدیم دیگه کار تمام، فهمیدیم بردش کشف محدودیتشه، اما بحثای قلبی بردش احیای قلب است. اصلا فرق میکنه برخورد، یکی از خطرات همینه که برخوردی که با بحثای قلبی میکنی برخوردی باشه که با بحثای عقلی میکنی. این آیه قرآن رو دارید که این نفی زادکه و ذکر را لمن کان له قلب، میگه این قرآن برای کسی که قلب داره ذکره. معلومه پس بعضی ها قلب ندارن، و حالا چطور میشه که قلب دار بشی؟ من یه مثال میزنم شاید روشن بشه. شما میدونید که انسان تا حسش به کار نگیره ذهن نداره. اصلا ذهن عبارت هست از صور محسوسه در نفس انسان. هرچه بیشتر حس کنه به ذهنش براش پیدا تر میشه، اصلا ذهن پیدا میکنه. یا حالا یه طور دیگه عکس این هم میشه باز، اگه خیلی وقتا حس دونا به کار نبرین دیگه یواش یواش حس نداری، اصلا کرخ میشه چشم، سالها در معرض دیدن قرار ندیم، نبینید، تاریک باشه دورش، دیگه نداره چشم، بعد به اون راحتی نمیبینید. سالها یا ماها باید یواش 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 دوباره دیدنش رو به خودش بده، یعنی اصلا نداره دیگه اون استعداد. عکسش برای قلب هست که قلب با آدم اول نداره، باید یواش یواش کشف کنه. یعنی اصلا مقام قلب، اگه یادتون باشه تو علم النفس هم خوندید که بقیه ی حواس رو باید جهت داد تا بهشتی بشه، ولی قلب رو باید یافت و وقت بهشته. یعنی چشم میتونه بهشتی باشه میتونه جهنمی، یکی از راه‌های جهنم و بهشت چشم، یعنی چشم هست. حالا اگه الهی شد نوع هدفش توجهش به بهشت ختم میشه، اگه دنیایی شد به جهنم. اما قلب نیست، اگه پیدا شد راه بهشت پیدا شده. نه قلب جهنمی نداریم، مثلا قلب ندارد کسی که اهل دنیا است. اینجا میگه این قرآن برای کسی که قلب داره، لمن کان له قلب ذکره، این قرآن برای کسی که قلب داره ذکره. یعنی کسی که قلب نداره اصلا درک نمی کنه قرآن را، مقامش را. خب پس حالا باید قلب رو در خودمون ایجاد کنیم، اون وقت اینا میگن کار عملی، یه کار نظری نیست، یعنی با فکر مسئله حل نمیشه، با تنبه حل میشه، با تذکر حل میشه. دائم متوجه معانی اخلاقی بودن آدم ها میاره برش قلب ایجاد میکنه. یکی خیلی خطر داره که خواهر و برادرها این بحثای قلبی رو اگه خدایی نکره عادتی نگاه کنن بهش، یه ذره، یا نه علمی بهش نگاه کنن، نه در واقع بازم به قلب نمیرسن. اگه کسی به بحثای قلبی عقلی نگاه کرد، یعنی همین که دانست فکر کرد کافیه، این اصلا قلب براش به وجود میاد. باید ذکری و دائمی نگاه کنه، یعنی دعا کمیل هر شب جمعه قلب میاره، یعنی علم به دعا کمیل عقل میاره. اینه که توصیه ما اینه که این بحثای قسمت دوم رو حد اول از متن کتاب رو هفته دو بار مطالعه کنید و نیت بدن ایجاد و ابداع باشد، نه علم. فرق میکنه با، یعنی شما در ایجاد و انشاء و ابداع نمیخواید که مثلا بدانید، میخواید بشید. مثلا قصد باید انشاء باشه، بعضی جا اگه قصد انشاء نباشه اصلا به مقصد نمیرسه. حتما تو فقه میدونیم که اگه صیغه که میخوانن قصد اون که صیغه رو میخوند انشاء نباشه اصلا صیغه نیست، باطله، ایجاد. مثل امر مثلا میمونه، بگون بکن، حالا به خودمون باید بگون بشو، قصد انشاء شدن، ندانستن. اینم با مرور حل میشه. این که شنده میگه اراده کرد و شد، چون اصلا سالها با خودش برخورد انشائی کرد، نه برخورد اطلاعی. کسی که اصلا برسه به مقام قلب با خودش برخورده انشائی میکنه، یعنی همواره با خودش امر داره، نه اطلاع میخواد. اطلاع میخواد که چه کنه؟ موعظه یعنی آماده کردن روح برای شدن. اون وقت این بحثای قسمت دوم رو باید با تکرار خودتون را به قلب برسونید. با تکرار مثلا قلب پیدا میکنه دادم یواش یواش، یه چیزی که نداشت، مثلا نداشت، قلب نداشت، عقل داشت، فهم داشت، ولی قلب نداشت. وقتی این تکرار هفته دوبار با نیت اینکه میخواید قلبتون را نیمخیز نگه دارید، این خوبه، این تذکر را داشته باشید. وقت بحثمون بحث خوبی رو ادامه دادن که چی؟ که شما باید متوجه باشید که حمد و مد و حسنا هیچ کس به شما نمی کنه. بی خودی در وهم خودبینی فرو نری، هر کسی حمد خدا رو میکنه. تابش حق چند روزی بر خلق میخورید، شما یک روز میبینید که یه انسان سخن حق میگه، شما حق را در سخنش میبینید که دوست دارید ایشون را به اسم حق دوست دارید. اگه دقت کنیم کتابش انوار الهیه بر افراد و اشیا میتابه، دو تا خطر ما را نمیبینیم. یکی خودمون را نمیبینیم، چون یه تابشیست از حق، اگه باش ما تاریک، یکی کسی دیگرم نمیبینی، فقط حق کنی، شخص پرستی نمی کنی، حق پرستی نمی کنی. هم شخص برای اون دیگه مهم نیست، توی یه تابش سر دیگه هم نیست دیگه. حالا اگه شخص پرستی کردی بعد که تابشم رفت شخص رو گرفتی، خب شخص ظلمانی، شما با وهم دین در واقع در زندگی. یعنی اگه که کسی قرد براش مهم بود، چون تابش حق دائمی نیست، بعد از یه مدتی میره، ممکنه برای خود فرد نره اما برای شما میره. بر هم نمیگه دوم اگه حق عادت کردی حق به جویی، هیچ وقت رو شخص متوقف نمیشه، وقت گمراه هم نمیشه. وقت اگه عادت کردید حق رو ببینید که یک تابشیست که میتابد و بعد برمیچینه خودش رو، خودتون هم نمیبینید، خودتون نهیدن انصافا. گاهی وقتا میاد یه نوری، وقتا میره، ما به لغزش میفتیم، خود خدا دستمونو میگیره. اگه تمرد کنیم دیگه نمیاد، یا بعدن با طول میاد، طولانی فاصله بین ما و حق میشه. یا اگه تبعیت کنیم خب میاد بصیرمون میکنه، اما اینا همش مال اونه دیگه. آنی که خودتونه دیدید نیست، هیچ چیز. آنی که شما تو آینه خودتونه دیدید دیگه صورت نمیدید، نظر کردین که اراست خودمه، یه صورت بودنش پنهان میشه راحت. و وقتی شما دارین مطالعه میکنین، دارین مطالعه میکنین، وقتی مطالعه کردن دونه ببینین دیگه مطالعه میکنین، سمون راستی دارم مطالعه میکنین دیگه نمیکنین. آنی که عین این نور دیگه، آنی که ارتباطش با بالا قد شد، هیچی نیست. مطالعه کردن دونه ببینین دیگه نمیبینین، دیگه مطالعه نده. خودتون رو ببینید دیگه نور نداشت. وقتی خودتون رو نبینید دارید، میگه نشه. خدا به حق امام زمان به همه من کمک کنه، خیلی مقام پاکیه. برای همین نمیده که اگه کسی فضیلت خودش رو ببینه در یک وهم ظلمانی، وقت واقعا ما که فضیلت نداریم. حالا اگه فضیلت ببینیم یعنی در وهمی، یعنی در وهمی هستیم و این وهم ادعای چیه؟ که من حقم. این مقابله با حقه، این مقابله با حقه، این ما را به سخط و خشم خدا دوچار میکنه دیگه. از خدا ما را کمک میکنه که سیر و سلوک کنیم. آنی که کمالی رو در خودت برا خودت حس کردی، به جای اینکه در خودت از حق ببینی، سقوط کرد. و نه فقط سقوط کرده، خشم خدا رو تحریک میکنه. خیلی حدیث عجیبی است در این صفحه 199 از پیغمبر خدا صلوات الله. میگن که راوی میگه که شخصی داشت مدح یه شخصی را میگرد که در جلسه نبود. حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله فرمودن لا کان صاحب که حاضر، اگه رفیقت حالا که مدحش داری میکنی حاضر بود، فرضی بلذی قلت، از این مدحی که تو کردی راضی بود، فما تعالی ذالک دخل النار، میمون تو این حال، میرفت جهنم. مطمئن باشید اینطوری است. یه کسی مدحش بکنن آب برای خودش ببینه، خب این دیگه یعنی در مقابل خدا واسطه دیگه، برای خدا هست. باز روایت بعدی هم نجات دهنده است، همون پاراگراف بعد، که شخصی باز مدح دیگه ای رو کرد همون جلوش. حضرت به اون مدح گفتن وی حکه قطعت زهره، وای به حال کمرش شکست. ولا سمع کرد ما افلح الهی آمد. اگه سم اینجا یعنی دل سپردن، اگه قبول کرد، تو قرآن هم وقتی میگه اذا قرأ القرآن فاستمع له، نه یعنی گوش بدی، یعنی دل بهش بسپاری. فهم به معنی گوش دادن کم میاد ظاهر میگه اینجا نمونهش همینجاست، میگه اگه بشنوه تو را بشنوه تی، خب معلومه میشنوه الفاظه که میشنوه، یعنی دل بهت بسپاری، بپذیره قلبه. میگه اگه بپذیره روز قیامت آقا رو سپاریش، یعنی میگه این چشمی که آدم فضل رو برا خودش ببینه چشم جهنمیست، چشمی که آدم رو به جهنم میکشونه. مولوی خیلی خوب میگه، میگه اشتهار خلق بندی محکم است، در ره، در ره سیر و سلوک میگه در ره این از بند آهن کیکم است. میگه چطوری میدای آهن نمیذاره شما تکون بخورید از مقصد به مقصد برسید؟ گفت مشهور شدن در بین مردم، مشهور شدن غیر انجام وظیفه است، انشاءالله بعد روشن میشه. مشهور شدن در بین مردم آقا نمیذاره آدم به مقصد برسه. اشتهار خلق بندی محکم است، در رهین از بند آهن کیکم. خیلی زحمت کشیدن این بزرگان یه جوری این مسئله را برای روح ما حل کنن. من حیفم اومد این زحمتی که مولوی در رابطه با این داستان توتی و بازرگان در دفتر اول کشیده است رو یه خوده مفصل تر نکنم، ولی مفصل مفصلش که ماها بحثه. حالا یه جمع‌آوری مختصری من کردم، همونه میخونیم با هم، که چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. خب به هر کی گفت بگوید میخواید چی براتون بیارم. گفتشان توتی که آنجا توتیان، چون ببینی کن به حال ما بیان. بگو ما هم اینجا تو قفصی، کان فلان توتی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. بگو که اینا را که بالاخره فعلا یه توتی هست دلش میخواد در اون پروازگاه جمعی جمع و جمع باشه، اما فعلا تو انفراد قفس ماست. بر شما کرد و سلام و داد خواست، و از شما چاره ره و ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق جان دهم اینجا بمیرم در فراق. آیا این درسته که ما در یه تنهایی تنهایی جدا از اون چشمه جمعی و استقرار در جمع کل نباشیم و اینجا تنها بمیریم؟ این روا باشد که من در بند سخت، گر شما بر سبزه گاهی بردرم. ای حریفان با بت موزون خود، من قدح ها می خورم از خون خود. شما اونجا با اصل خودتونید، اصل شما هندوستان دیگه. این قفس را بشکنید ای توتیان، بار بگشایی تا هندوستان. هفت پر از هفت شهر جان کنی، قصد قاف حضرت جانان کنی. فاش گویم یار مشتاق شماست، طاقت او بی گمان طاق شماست. خدا مشتاق شماست، شما اصل دون حقه. ای حریفان با بت موزون خود، من قدح ها می خورم از خون خود. قصه توتی جان زینسان بود، خدا رحمتش کنه. اینا جان شما توتیست که در قفس انحراف انفراد تجارت دنیا اسیره. قصه توتی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود؟ قصه قصه حرف با مرغا و توتیا که نیست، که قصه تو قصه ماست. مرد بازرگان پذیرف آن پیام، پور ساند سوی جنس وی سلام. گفت باشه ما به جنس تو که توتیان باشن سلام رو میرسونیم و حرف دامی زنیم. چون که تا اقصای هندوستان رسی، در بیابان توتی چندی بدید، مرکب استانید و پس آواز داد. آن سلام و آن امانت باز داد. توتی گفت، قصه را گفت. توتیزان توتیان لرزید و پس افتاد و مرد و بگسستش نفس. مرد کرد باز. خب دیگه اینجا خدا مولوی را رحمت کنه، قیامت کرده است در مثنوی. ای زبان که تو هر خب اون حرف خودش را میخواه بزنه مفصل راجع به زبان که چرا همچی کردی، تو چی تو نپخته حرف زدی، تو چی تو جان یک توتی را از بین بردی. اینا دیگه حرفای خودشه، حرفای قصه توتی و بازرگان نیست. کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل شاد کام. گفت هر کسو دادش دیگه هرچی براش آورده بود. توتی دید انگار هیچ محل نمیذاره به این. گفت توتی ارمغان بنده کو، آنچه گفتی وانچه دیدی باز بود. گفت می من خود پشیمانم از آن، من هیچ برش کنم. دست خود خایان و انگشتان گزان. پس که عجب کاری کرد که چرا پیغام خواب خامی از گذاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. گفت نه بابا ولش کن، من از بیدانشی و دیوانگی درست حرف رو نزدم، نپخته زدم، یارو مرد. گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست؟ چیست آن کین خشم و غم را مقتضیست؟ گفت گفتم آن شکایت های تو با گروهی توتیان همتای تو. آن یکی توتی ز دردت بوی بود، زهرش بدرید و لرزید و بمرد. چون شنیدان مرغ کان توتی چه کرد، هم بلرزید و هم بلرزید افتاد و گشت سر. خواجه جون دیدش فتاد همچنین، بر جهید و زد کله را بر زمین. همینطور دیگه، حالا ترسیم اینا رو بگیم از اصل مطلب با بیفتیم. این تضاد بین بازرگان و توتی، تضاد بین غرایز ما و اهداف ما. خواجه چون دیدش فتاد این چنین، بر جهید و زد کله را بر زمین. وقت مولوی اینجا حرف داره، بگذاریم. گفت ای توتی خوب و خوش حنین. مگه ما همطور نیستیم دیگه؟ با غرایزمون همیشه اختلاط میکنیم، وقتی که محروم است محرومیت حس میکنیم. گفت ای توتی خوب و خوش حنین، این چه بودت؟ این چرا گشتی چنین؟ ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من. بعد از آنش از قفس بیرون فکن، بالاخره دید مرد دیگه. توتی یک پری تا شاخه بلند، توتی مرده چنان پرواز کرد، آفتاب از چرخ ترکی تاز کرد. مثل آفتاب که میپره. خواجه حیران گشت کن در کار مرد، بی خبر ناگه بدید اسرار مرد. روی بالا کرد و گفت ای عندلیب، ای توتی، از بیان حال خود مانده نسی. خیلی خوب تو کردی هرچین خواستی بکنی، حالا قصه ما رو بگو برام، حالا یه نصیحتی به ما بگو. او چه کرد آنجا که تو آموختی؟ چشم ما از مکر خود بردوختی، ساختی مکری و ما را سوختی، سوختی ما را و خود افروختی. تو شد که همچی شد، ما رفتیم، ما باختیم، تو بردی. گفت توتی، گفت توتی کو به فعلم پندا، که رها کن نطق و آواز گشا. گفت آخه تو تا رقاصی در قفسی، خب بحث دیگه. زان که آوازت تو را در بند کرد، خیش را مرده پیه این پند کرد. گفت خب بمیر، بمیری، بمیری از این تن، چو مردی همه شاه و شهید. از پیه این خیش را مرده پیه این پند کرد، یعنی ای مطرب شده با آم و خاص، مرده شد چون که تا مرده شد چون من که تایابی خلاص. خب بمیر، دانه باشی مرغکانت برچنن، قنچه باشی کودکانت برچنن. هر که دادو حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او نه. هر که حسنشا جلوه داد، نشون داد، انشاءالله بعدم روایت رو میخونیم. اینها حرفای اساسی است. اگه اهل دنیا به مذاقشون خوش نمیاد که ما نباید حرف اساسی را نزنیم، به خودمون لاغر نفهمونیم. هر که او داد هر که دادو حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. اگه شما هنرنمایی برای اهل دنیا کردی، برای اهل دنیا بسته با تکلیف و مسئولیت که برای اهل دنیا نیست، برای خدا. چشم ها و خشم ها و رشک ها بر سرش بارد چو آب از مشک ها. چشما میخوابه در میدش، خشما حسادت ها، دشمنان او را ز غیرت میدارن، دوست ها هم روزگارش میبرن. مگه نه؟ دشمنه که میخوان اصلا این نباشه، دوست هم همچی این اصل شیرین هم انگوش میزنن که اصلا این چیزی نمیمه برای خودش. آن که غافل بود از کشت بهار، او چه داند قیمت این روزگار. کسی که نظر به مقامات عالی نداشته باشه، به آینده خودش نداشته باشه، یا اصلا نمیدوند عمرش چقدر میارزه که اینقدر نگران نیست، که راحت در مزاد حسن افراد میده و بار کلاهای افراد اونو فقط خوش میکنه. در پناه لطف حق باید گریخ. میگه ببینید شما این حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم سلام الله علیهم اجمعین، اینا چی تو شد که نجات پیدا؟ اینا که همه باشون بد بودن، ولی یعنی اینا نجاتشون این نبود در پناه مردم دویدن، در پناه حق دویدن، دیدیدم که نجات پیدا کرده. فرعونم در پناه مردم دوید، دیدین که نجات پیدا نکرد. در پناه لطف حق باید گریخ، کو هزاران لطف بر ارواح ریخ، تا پناهی یابی آنگه چه پناه. نه آب و آتش مر تو را گردد سپاه، نوح و موسی را نه دریا یار شد، نی بر عداشون بچین قهار شد. آتش ابراهیم را نی خلعه بود، تا برآورد از دل نمرود دود. کوه یحیی را نه سوی خویش خواند، قاصدانش را به زخم سنگ راند. گفت ای یحیی بیا در من گریز، تا پناهت باشم از شمشیر قتیز. میگه خب ببین این جوریه دیگه، پس باید به حق نظر کرد نه به خلق. پس رقاصی برای خلق نمیذاره خودت رو نجات بدی. حالا حضرت رسول صلوات الله علیه برای حق در صحنه بود، اما نظر به بهبه و چهچه خلق که اصلا شأن اونها نبود، بر همین هم در پناه گرفتن. اتفاقا دیدین خودتون همیشه راه حق آدمو پناه میده. حالا این مثال ساده بزنیم، بعدیست من چند رو پیشم تو رفته بودم تو فکر که بعضی ها را دیدیم اینا برای این که مردم ها جلب کنن میان دنیاشون را رونق میدن، و وقت مردم چون حسودن به جای این که جلب بشن بعدشون میاد از این، چون مردم حسودن، چون انسان معمولی حسودن. اگه این مؤمنه که با این شیبوله کردن خونه این جلب نمیشه، اگه غیر مؤمنه که خوب حسوده، اینه که اینقدر که بعدش میاد خوبش خوشش نمیاد. درست عجیبه، یا میره کلی قرض میکنه، کلی دروغ میگه، یه وام میگیره که خونهشو بسازه که دخترشه که میخواد شوهر بده آدم حسابی براش بیاد. خب حالا دقت کنیم، اگه آدم جیگوله بیا که با خود این نمیخونه، با خونهش میخونه، چون آدم قرض داره فقیری است، خونهش جیگوله است. خب حالا اگه بیا به اسم خونه بیاد، بعد با این نمیخونه دعواش میشه. حالا اون که هم شأن اینه، اگه بیاد خب به خونه نگاه میکنه نمیام، این دخترش بیشوبر میمونه، حالا میخواد چه کار کنه؟ خونهش شیگول کش شوبرش بده. دقت کردی؟ مثلا اینجوری پر است تو این دنیا. تن قفت شکل دان شد خارجا. میگه که مثلا تو ول کردی مسئله، تن قفت شکل هست دان شد خارجا، در فریب داخلان و خارجان. دیگه از این بهتر نمیشه. با یه تو محدودیت تنت میخوای نجات پیدا کنی، تو باید بیا یقه روحت رو از تن دنیا بیاری بیرون، یا بگو سر روحت رو از یقه دنیا بیاری بیرون. آنش گوید هر دو عالم آن توست. به کی دارن میگن؟ اون که حق میخواد که اینا اصلا نمیگن، اونم که اینا رو میخواد که چیزی گیرش نمیاد. آنش گوید هر دو عالم آن توست، جمله جانهامون توفیل جان توست. او چو بیند خلق را سرمست خیش، از تکبر می رود از دست خیش. وقت نتیجه چی میشه؟ نکته خوبی گفت، دست بگم و تموم کنم. چون میگه این مدها پدر تو رو در میاره، اما ظاهرش شکر است. میگه شکر که زیاد بخوری دومد میشه، چون شکر ماند نهان تأثیر مدها. توجه به خلق هست، توجه به خلق آخرش کار دسته میده. چون شکر ماند نهان این مدها چیه؟ چون شکر ماند نهان تأثیره بود، بعد چندی دمل آرد نیشت. بعد چندی یعنی آتش قیامت دیگه. به هر صورت این فرمایش رسول الله صلوات الله علیه خیلی ذهنو باید بگیره و میگه که حضرت گفت وای به حال کمر طرف و شکستی که داری مدهش میکنی. اگه نمیدونم نظر دونی هست یه بار آیه فخرالدین حجازی خدمت امام یک خطابه خوبی خونده، امام سخت گرفته که شما ما را جهنمی میکنیم. یه بارم به آیت الله مشکینی همین انتقاد کرد. خب معلومه که باید نگذاشیم کار بشه، یعنی اون برش حالا ما باید اصلا در مزاد تعریف بقیه قرار نگیریم، اما باید یه کاری هم نکنیم تعریفمون رو نکنیم. این فرمایشی که لزوم مجاهدت و ضرورت استمداد از حق، میخواهم اینو بگم که مسئله خیلی خطرناکه. یعنی این که ما میل به مدح بقیه نداشته باشیم این خیلی حساس مسئله. میخوا بگه که اگه در ظلمت میل مردم، میل به مدح مردم موندیق، در ظلمت موندیق حتی تا آخر عمر. شما اینا مطمئن باشید اگه به این مسئله خیلی توجه هممون نکنیم، اینقدر این لطیف مسئله که تا آخر در ظلمتی من نمیفهمیم. ظلمت حب مد از همه ی ظلمت ها تاریک داره و عموماً هم کسی نمیفهمه. آدم گاهی وقتا میده نه فکر کنه اینا بدن که تعریفش نمی کنه. نمیگه که من بدم که طالب تعریف اینا. این یه نشعه فاسد است. فرمایش کتابتون نیست که بیاد عکسش کنی، بیاید حب خمول داشته باشیم. گمنامی، حب گمنامی غیر صوفیگریه وا. بعدن هم میفرمان اینا و این تساوی مدخوزم همین آوردم، اگه فرصت شد امروز میخونم، نشد جلسه آینده. حضرت امام واقعه میفرمان اصلا دوست ما نیست کسی که براش مدخوزم متفاوت باشه، باید مساوی باشه. مساوی یه از ما نیست، دوست ما نیست کسی که مدحش کنن خوشحال شه، ذمش کنن ناراحت شه. میگه دوست ما نیست. خب ببینید حالا ما که تکلیف خودمون رو فهمیدیم. حالا اینجا میفرماد که خب حب خمول، خمول مقابلش چی بود؟ حب جاه و شهرت. تساوی مدح و ذم مقابلش چی بود؟ حب مد. اینا رو با هم جدا کنید. یه وقت شهرت و مقام دوست داری باید با خمول رفت، ندرخش بی خودی، ندرخش خدا را به درخشان. حق بگیر آورده مال معصوم است و مال خدا. یه کاری کنید به شما نچسبه. انصافا حب ببخشید تساوی مدح و ذم اینا باید با خودتون دیگه حل کنید. چطوری؟ یعنی دلتون را نگذارید که شیرین باشه براش زم ببخش مد و سخت بشه براش زم. آنی حالا فرمایش معصوم خوب کمک میکنه. حالا بریم جلو. فرمایش از مؤلف جامع السعادات مرحوم نراقی هست، اینن بخونیم با هم. اونه که نوشت از حب خمول از صفات اهل توحید است. خود ایشون میفرماد که چی؟ مرحوم نراقی در جامع السعادات میگوید خمول و گمنامی از صفات مؤمنین و خصال مؤمنین است. اهل یقین، اهل اتصال به حق دوست دارن اینا. بعد می فرماد طوائف عروای متوحدین و مانند آنها از صالحین گذشته ما خمول را دوست می داشتن و طالب آن بودن و هر کس خدای متعال را بشناسد و او را دوست بدارد و به او انس داشته باشد خمول و گمنامی را دوست می دارد. خوشش میاد که محلش نمی گذارد و از جاه و انتشار سید وحشت می کند. سید یعنی همون نام نیک. کما این که تواریخ و احوال گذشتگان از این معنا خبر می دهد. خیلی باید رفلت نکنیم اینجا. یک باشید یه وقت معصوم مظهر دین است، اون باید خودش بشناسونه. یه وقتی که مأمور بندگی است. این دو طرف باید در سیره حضرات معصومین صلوات الله علیهم تفکیک کنیم. ما که نباید خودمونو بنمایانیم، ما باید معصوم رو بنمایانیم. یعنی ما اون وجهی که اونا مأمورن بهش، خب ما هم مأموریم. اونا مأمورن عظمت خودشونو از اون جهت که اسلام مجسمن بنمایانن، خب ما هم مأموریم. اون طرف فردیت خودشون که هیچن در مقابل خدا. و این دوتا هم تفکیکش عموما مشکل است در سیره و سیرت حضرات. ما بیشتر جنبه بندگیمون مطرح است. این که شنیدن میگن مؤمن یکی از صفاتش اینه که یه کاری کنه نعمت را نعمت خدا نشون بده. خب خدا به هفته ما زمان به هممون کمک کنه. شما خودتون میدونید اگه چی اینا باید به این بصیرت دیگری رسیده باشیم هممون که این چیزی هست که مال خودت. خب از نشون بده مال خداست، نه نشون بده مال خودمونه. شکر اصلا یعنی همین. شکر یعنی منعم را در نعمت دیدن و نمایاندن. شکر این که شنده میگن لقمان شاکره، یکی از صفات لقمان شاکر بودنه. حکیمه، چون حکیمه شاکره، میبینه که چی هر نعمتی هست مال خدا. خب پس اینا باید ببینید. حالا این خطر دومی اینجا داره یقین ما را میگیره که ما مینمایانیم به خود بنمایانیم. این خیلی بده. برای همینم چون ما که خودمون رو امتحان کردیم دیدیم رفوزه میشیم که پس باید یه کاری کنیم تا میشه از این شر شهرت بیجا و شهرت اصلا بیجا و باجا نداره فرار کنیم. مردم هر کاری میکنن به ما چه؟ میفرماد که سلوک جدی دعوت به خمول و گمنامی. شما میگه سیر و سلوک اگه بخواهن جدی کنین باید ما یه جوری اینا دوست داشته باشیم. خمول را دوست داشته باشیم، نه شهرت را. اون وقت تبعات خارجی شما مسئول نیستی. دوباره دقت بفرمایید کدوم شما دوست داری؟ شما خمول را دوست داری. خدا گاهی وقتا یکی را مصلحت میدونه بفرستد سراغ شما، شما هدایتش کنید. خودتونم میدونید قلب این رو خدا به طرف شما متوجه کرده است. اگه به خودتون مغرور شدید خب این قلب از شما میگردونه. پس اصلا شما خودتون این را یه نعمت برای خودتون بدونید، نه یک کمال. نعمت خداست به سوی شما اومده است. فرمایش خوبی دارن مؤلف. میفرمان که شما ببینید در سیر و سلوک یه سری موانع میبینید. این موانع شهرت بین مردم را باید از بین ببرید. من خلاصش رو حاشیه نوشتم، این خلاصه رو میخونیم. موانعی که از ارتباط با مردم و شناخته شدن ریشه میگیرد. موانعی که در سیر و سلوک منظورمونه. پس موانعی که در سیر و سلوک از ارتباط با مردم و شناخته شدن ریشه میگیرد را باید ازش فاصله بگیره. خودتون ببینید. و خمول رو حفظ کنید و این شهرتی که مانع سیر و سلوک چیز از جلو راهش بردارید. حالا شما دقت کنید در روش اولیا، گاهی وقتا اون شهرتی که مانع سیر و سلوکش نیست برمیدنه، زیرش میزنن کنار. شهرت بیجاست، میگن مال ما نیست. بعد خودشون میفرماد که مثل آداب و رسوم. شما ببینید در سیر و سلوک کدوم میگه یه سری ارتباط ها باعث نمیشه که شما متوقف بشی. آداب و رسوم این ماده همه سیر و سلوک است. اگه انشاءالله در دستورات استادای اخلاق مثل اون علامه بحرالعلوم در اون کتاب سیر و سلوک بینید، اولین چیزی که دستورش گشتن همین ترک آداب و آداب است. باز در رساله یه لب و لبا اولین چیزی که دست گشتن همین، یعنی باید یه جوری ما مسئله منا با مردم طوری حل کنیم که ما اصل، یعنی ما نخوایم مشهور بشیم. حالا اگه بخوایم نه مشهور بشیم، نباید به ساز مردم برقصیم. عادات متداول، ملاحظات و تعارفات، رو در بایستی ها، انتظارات متقابل، اینا ما را از سیر و سلوک باز میدار. پس باید اینا را مانع سیر ببینیم. حالا ما اینایی که مانع سیرمونه در ارتباط با مردم، باید یه جوری مسئله شو حل کنیم. من یه عرضی خودم هم نوشتم، حالا برای خودم نوشتم که گاهی مواقع شهرت ما کفاره هوس‌های مردم می شود و مردم از طریق شهرت ما می خواهند حوائج دنیایی خودشان را تامین کنند و عمر ما و فرصت ما از دست می رود، آنها هم که نگران عمر ما و خودشان نیستن. خب این چه به درد می خوره؟ اون که پیغمبر فرمود خدا بندش رو که دوست داره به دستش حوائج مردم را برآورده می کنه، اون توش یه فضای بندگی هست. بله، وقتی شما مردم هوس دارن میگن به ما بیا هوسامونو برآورده کن، اینا هیچ وقت خدا به ما لطف نکرده است، این مال این چوبه حب شهرت ماست. این وقت واقعا مردم یه مشکلی دارن، خدا قدرتش به ما میده که مشکل مردم حل کنه، یعنی قبل از این که اون مشکل ایجاد کنه قدرتش به ما داده است. این که ضرر نداره، ولی حالا ما برای اینکه شهرتمون حفظ بشه زور بزنیم یه جوری با پارتی بازی اینا مشکل آقا رو حل کنیم، فرض عمر خودمون اینا از بین بردیم. این شهرت ها لگد مال کردن حیات هست زیر هوس مردم، زیر پای هوس مردم. ما اصلا نباید دنبال این چیزا باشیم. ببینید عده خواهیم و نخواهیم ما اسیر شیم الا این که دندون لب بکنیم، این حب جاه و شهرت و مدح و یه جوری از بین ببریم. یعنی همون که خودش گفت مطربی که بکنی در قفس ارباب تجارت دنیا، ما چی کار داریم مطربی کنیم؟ این جمله را باز من اضافه کردم اینجا در سیره پیامبر صلوات الله علیه دیدم، می فرماد که پیامبر خودشون از مردم می پاییدند ولی وقتی با مردم بودن خوش رو بودن. خودشون از مردم میپایدن، یعنی همش هم این ارتباط های اهل دنیا که تو ذهن و اندیشه شون هست در سیره انبیا نیست، به خصوص خاتم الرسول صلوات الله. میفرماد خودشون از مردم میپایدن ولی وقت تو مردم بودن خوش رو بودن. از نتیجه که میگیری میفرماد که سعی باید کرد گمنام بود تا راه خود را در پیش گیریم و درد خود رو دوا کنیم. عجبی این طوریست، اصلا تا ما عاشق نیکنامی هستیم و شهرت، اصلا دردمون رو نمیشناسیم که بخوام دوا کنیم، اصلا نمیفهمیم چه خلأها داریم. در نشئه بندگی و گریز از ذم اینا ذم اون نیستیم، گفت شکر بسیار که ما عاشق این انجمنیم، فارغ از بار تا بروت حسن و گل حسنیم. یکی رسد به جایی که اصلا براش مدح مردم همونقدر بی خاصیت است که ذم مردم. خدا این مقام رو از ما نگیره و به ما بده. فوق ذم و مدح مردم زندگی کنیم، بندگی کنیم. به 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 حدیثی که بعدا از امام باقر میخونیم، حضرت میفرمان تو خودت تا با قرآن تطبیق بده، اگه با قرآن میخونه محاله بشه کسی تو را اذیت کنه، اگر هم به قرآن نمیخونه که خودت بعد وقتی چیکار به کسی داری؟ اگه سیره و سیرت با قرآن نمیخونه که خودت بعد وقتی، اگه میخونه کسی نمیتونه کارت بکنه. این درمان مسئله همین که عرض کردید، فوق این حادثه ها و مدح و ذم ما باید یه جوری زندگی کنیم. و تذکر خوبی میدن، میگن که شما ببینید ما در ارشاد مردم، در امر به معروف، در انجام وظایف اجتماعی که نباید کوتاه بیان، ولی بین خود و خدا نمیشه دو جور با مردم بود. مثلا یکی را رئیسش میکنه، همچی رئیسش میکنه که همه نظرها را جذب خودش میکنه، این عاشق شهرته. یکی را رئیسش میکنه، همچی کار مردم را میندازد که همه کاراشون را میفته، هیچ کس هم جذب و جلب این نمیشه. یعنی این به این معنی نیست که آدم از کار و فعالیت فرار کنه، این به این معنی است که مردم را به خود چشمشون را ننداز، به خدا بنداز. رئیس شو، مسئول شو، هرچی میخوایی بشو. خطر وقتی تو را تهدید میکنه که تو را ببینن به جای اینکه حقا ببینن. خودتون دیدن بعضی ها کلی تلاش میکنن که بگن والا ما کردیم این کارا، اصلا اینا نکردن. خب این بیچاره که وقت بعد هر مردم میگه در خونه ای نیستن، نه شب میذارن بخوابه نه روز، بعد هم میگه عجب کاریه. خب خودت کردی. تو اگه مردم امیدوار شدن که تو کارشون رو حل میکنی، خب میخوان نونشون هم تو بده، باز خدا باز میمونه. اینا اگه یه کاری کنیم نظرها به خدا برگرده، اون وقت خدا که میخواه کار این مردم رو حل کنه، اون چیزیش که به دست تو حل میشه اول قدرتش رو میده و بعدا مردم رو میفرست، خب حل میشه. ولی بعضی ها دیدیم نه کار مردم رو حل میکنن، نه با حاضر هم میگن ما نمیتونیم. خب اینا چوبش هم دیدیم که میخورن، روزگارشون مردم سیاه میکنن، یه روز روز خوش نده، یه روز مسجد نمیرسن بیا. یعنی اینقدر وقتشون گرفته، سر هیچی هم گرفته است، چون نمیتونن کار مردم هم حل کنن. مردم هم کارای لاین حلشون رو اینا رجوع میکنن، مردمی که دنبال خدا نیستن که کارشون حل نمیشه، از این اتاق به اون اتاق، از این رئیس به اون رئیس، هیچ رئیسی کار اینا رو حل نمیتونه بکنه، چون اینا دنبال خدا نیستن. دنبال اگه خدا بودن که خدا حل کنه، اصلا مردم را خدا به طرف کسی هدایت میگه که حتما کارش رو حل میکنه. هم مردم در به در نمیشن، مردم اهل الهی خودشون هم اصلا آرزوهای لاین حالا خدا به جان اینا نمیدازه که اینا نوکر این رئیس و حقیر شده یه اون رئیس بشه. من واقعا در رابطه با این مردم بوسنی خوب فکر میکردم که خب چیه، یعنی اینا چطور شده که به این مشکل افتادن که باید خون بچه هاشون رو با شراب مخلوط کنن، یعنی سربا براشون این کار رو بکنن، بگم بخور. خب درسته که ظلمیست که ظالمان کردن، ولی خدا هم از این امتحانا نمیخواد از بندش. یعنی من نظرم نیست اگه مسیر سالم بود خدا اینا رو روبروی این قرار میده، روبروی صدام قرارشون میده. یعنی ما بچه‌هامون شهید شدن ولی خوب بود. یعنی امتحان‌هایی که واقعا ستمه بخوره بنده، خدا رو آدم نمیده. اگه امتحان‌ها، البته اینا انشاءالله یه امتحان سخت میدند و کفاره اون نقصهاشون رو یه جوری برطرف میکنن. من حس میکنم اگه کسی دین رو نعمت عظمای خدا ندوند، امتحان سخت ازش خدا میگیره. البته خدا کمک میکنه امتحان بدن، ولی دین رو نعمت عظما باید دید. هیچ چیز به اندازه دین نعمت نیست. برای همین شما هر روز دعاهاتون
یکی از دعا هم میده خدایا الحمدلله که ما را مسلمان کردی، ما را به این دین آوردی، این صلوات بر پیغمبر خدا خاتم الرسل محمد مصطفی و آله صلوات الله علیه مجمعه، این صلوات یعنی همین شکر نعمت رحمت نبوی. خب دین اگه نعمت نشد در یه جامعه‌ای و همه چیز غیر دین نظر رحمت بهش نگاه کرده شد، این امتحان بعدی باید بدن مردم، انشاءالله موفق میشن. اما این نعمت، این امتحان بنا نیست که امتحان‌های جانکاه که به همون معنا که عرض میکنم، یعنی بله جبهه باطل مشخصه، جبهه حق مشخصه، ما هم شهادتمون برامون عادیه. این شهادت بهترین امتحان آرامه. نمونش هم دیدیم بچه بسیجی ما از بس خوب بودن امتحان خوبی، شاید برای یه عده این امتحان سخت باشه، ولی امتحانش زلاله، امتحان پاکه، امتحان جانکاه نیست. امتحان جانکاه رو ما باید نخوان از خود، امتحان های خوب بخوان. فرمایش اساسی هست که نگون از خدا ما رو امتحان نکن، بگو خدای خوب امتحان کن و امتحان های کن که فلا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اون امتحان هایی که بتونیم پس بردیم. اینجا عرضم همینه که تو صحنه باید بود، اما مردم رو انگشت اشاره شون رو انگشت اشاره به حق باشد نه به خود. این کارا باید همه مون بکنیم و خدا میدونه نه هم کارامون آسون جلو میره. یعنی مردم اهل دنیا خیلی دلشون به ما نمچسبه، هم کار مردم به لطف خدا به دست ما خوب انجام میشه. ما دلمون میخواد کار مردم، یکی از فیضای الهی است که کار مردم به دست ما انجام بشه، خدا توفیقش را بده بهش. بله میفرماد که باید از خود مطرح کردن دوری کرد. وقت ندید شما اگه نظر خلق را به خودتون جلب نکنید چی میشه؟ خب خودتون را میفتید انشاءالله، هجرت شروع میشه. همیشه من و شما به حق امام زمان کمک بشیم که دائم این هجرت به سوی حق رو مد نظرم باشه و راهل و الیک قریب المسافه، خودمون رو راهل بدونیم، نه اینکه خودمون رو مقصد بدونیم بقیه رو به خودمون جلب کنیم. و خلاصه یه کاری کنیم از اون چیزی که ما باید آزاد شیم، انشاءالله آزاد شیم انشاءالله. خدا به حق امام زمان من و شما رو در یک بیداری کامل قلب به خودش جلب و موفق بشیم در این رسیدن به نشئه بندگی و آزاد بشیم از این حب شهرت و حب معنی. شاندن الله علی محمد و آله.